بسم الله الرحمن الرحیم. نهایت کرایه صفحه 19 سطر اول. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و سید رسوله محمد صلی الله علیه و آله و اطرافه طیبین الطاهرین. موضوع العلم، مطالبی که در این بخش شفایه مطرح کرده توضیح داده میشه، بعدن عبارتهای مرحوم اصفهانی خارجن و متن تبیین میشه. مرحوم آخوند در کفایه فرموده موضوع علم عین موضوع مسائل اون علمه، تفاوتشون فقط به این است که موضوع علم کلی است و موضوع مسائل مصادیق این کلی است. مثلا در علم نحو موضوع کلمه است و کلام، البته من حیثی وقت این کلمه مصادیقش موضوع مسائل قرار میشه، یعنی فاعل یکی از مصادیق کلام است در یه مسئله مطرح میشه، مفعول یه مصداق دیگری در مسئله دیگه، مستثنا مستثنا من، اینا مصادیق کلمن در مسائل مختلف میان. موضوع خود کلمه است و موضوع علم. موضوع مسائل مصادیق این موضوع علمه و مصداق و طبیعت با هم به یک وجود موجودند، یعنی در واقع این همند. زید که مصداق طبیعت انسانه با طبیعت انسان در خارج به یک وجود موجوده. از طبیعت و مصداق یا کلی طبیعی و مصداق این همند، تفاوتشون به این است که یکی کلیست یکی فرده، یکی طبیعته یکی مصداق. از موضوع هر علمی متحد است با موضوع مسائل او. این مطلبی که ایشون بیان میکنه. بعدم میگه تفاوت فقط به کلیت و جزئیت یا به طبیعت بودن و مصداق بودن. در زمینی که موضوع علم رو با موضوع مسئله تبیین میکنه، اشاره میکنه که اصلا موضوع علم چی هست، که همونو مرحوم اصفهانی توضیح میدن. این که موضوع علم با موضوع مسائل متحده، این رو مرحوم اصفهانی توضیح نمیدن، ولی این که موضوع علم رو به صورت جمله معترضه مرحوم آخون بیان میکنه که چیست، اون چیستی موضوع علم رو مرحوم اصفهانی توضیح میدن. گفته شده که موضوع هر علمی چیزی است که اون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میکنه. میدونید که بحث علم رو مسائل علم تشکیل میده، یعنی وقتی ما میخوام در علمی بحث کنیم، این بحثا رو که جمع کنید ببینید همون مسائل علم. در مسائل علم یه موضوعی دارید یک محمولی، اصلا مسئله از موضوع محمول تشکیل میشه. موضوع مصداقی است از موضوع علم، محمول از عوارض ذاتی موضوع. پس توی علم از عوارض ذاتی موضوع بحث میکنیم، یعنی از محمولات موضوع علم بحث میکنیم. منتها ممکنه بعضی محمولات بر خود موضوع علم حل بشه، بعضی ها بر مصداقی از موضوع علم بحث میشه. مثلا کلمه رو یا کلام رو بحث میکنیم، گاهی ممکنه بگیم کلام تقسیم میشود به کلام مهمل و مستعمل و از نظر اعراب هم تقسیم میشود به این کلامی که در مثلا فرض کنید حالت معترضه دارد، جمله معترضه است یا حالیه است و همثالی هست، که اینا احکامی است مخصوص مربوط به خود موضوع. گاهی هم نه، این موضوع علم ریز میکنیم، مصادیقش رو میاریم مصادیقش و موضوع مسئله قرار میدیم و محمولی رو بر این مصداق بار میکنیم. تمام این محمولات چه مستقیم بر خود موضوع هم بشوند، چه بر مسائل، چه بر موضوعات مسائل که مصادیق این موضوع علم هم بشوند، تمام این محمولات عوارض ذاتی اون موضوع علم هستند و در هر علمی از همین عوارض، یعنی از همین محمولات بحث میشه. این تفسیر موضوع. موضوع علم عبارت از چیزی است که درون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میشه، یعنی از محمولات اون چیز بحث میشه، چه محمولاتی که بلا واسطه بر اون چیز بار میشن، چه محمولاتی که از طریق مصادیق اون چیز بر اون چیز بار میشن. این تفسیر موضوع علم. بعد در ذهن مرحوم آخوند عوارض ذاتی را معنا میکنه، چون گفت موضوع هر علم چیزیست که در اون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میشه. عوارض ذاتی را معنا میکنه. عوارض ذاتی رو دو جور تفسیر کردن. یکی عوارضی که از ذات شی انتزاع میشه و بر ذات شی عارض میشه. دوم عوارضی که بر شی عارض می شود، چه از ذات انتزاع شود چه از ذات انتزاع نشود، اهم از این تفسیر اول. ولی مشروط به این است، مشروط به این است که برای حملش بر موضوع واسطه در عروض نخواهیم، واسطه در ثبوت اشکالی نداره، واسطه در عروض نخواهیم. پس عرض ذاتی عرضی است که بدون واسطه عروض بر معروض هم می شود، چه این عارض از ذات معروض گرفته شده باشه و چه نه. توجه می کنید تفسیر دوم که هنوز توضیحش کامل نشده، انشاءالله توضیح خواهم داد. تفسیر دوم اهم است از تفسیر اول، چون در تفسیر اول باید عرض از ذات معروض انتزاع بشه، در تفسیر دوم این شرط نیست. چه از ذات انتزاع بشه چه از ذات انتزاع نشه، عرض ذاتی است به شرطی که حملش بر موضوع علم احتیاج به واسطه در عروض نداشته باشه. فرق بین این دو تا تفسیری که برای عرض ذاتی شد روشن شد، اما اون تفسیر دوم هنوز کاملا توضیح داده نشد. من تفسیر دوم رو توضیح میدم. واسطه در عروض رو باید تبیین کنه تا مطلب روشن بشه. معروف مثال میزنن به حرکت. حرکت عرضه و معروضش عارض میشه، اما معروضش سه قسم میتونه باشه. یکی این که مثلا فرض کنید ما داریم راه میریم، که مثال بزنم به حرکت که عارض میشه بر معروضی. معروض رو سه قسم میکنن، یعنی سه تا مصداق برای معروض پیدا میکنن، که در یک مصداق حرکت بدون واسطه عارض میشه بر معروض، در یک مصداق عارض میشه با واسطه ای که واسطه در ثبوته، در یک مصداق هم حرکت عارض میشه با واسطه ای که واسطه در عروضه. مثلا ما وقتی حرکت میکنیم خودمون داریم حرکت میکنیم، حرکت بر ما عارض میشه، به ما گفته میشه متحرک کنیم، این واسطه هم نمیخواد، یعنی چیزی باعث نمیشه که به خاطر او به من حرکت رو نسبت بده، خودم دارم حرکت میکنم، نه یه چیزی دیگه حرکت کنه حرکتش رو به من نسبت بده. واسطه نمیخواد، بدون واسطه حرکت داره به من نسبت داده میشه. این اصطلاح میگن عرضی بر معروضی بدون واسطه حمل شد. کتابی هم فرض کنید دست من هست، با این کتاب دارم راه میرم، کتابم گفته میشه متحرکی، به این کتابم گفته میشه متحرکی، یا به لباسایی که تن منه گفته میشه متحرکی، اینا هم دارن حرکت میکنن، یعنی دارن انتقال مکان پیدا میکنن، اما اینا خودشون حرکت نمیکنن، چون من حرکت میکنم اینا حرکت میکنن، پس من واسطه میشم در حرکت اینا. من واسطه میشم ولی واقعا اینا حرکت میکنن، پس حرکت برایشون ثابته، این حرکت براشون ثابته، منطقه از طریق من براشون ثابته، من میشم واسطه در ثبوت، یعنی حقیقتاً به این شیء میشه که متحرک، چون حرکت یعنی عوض کردن مکان، و این کتاب یا این لباس داره مکان عوض میکنه، حقیقتاً داره عوض میکنه، پس حقیقتاً داره حرکت میکنه. این چنین جایی حرکت اسناد داده میشه به مثلا لباس و کتاب، به وساطت حرکت من، و من میشم واسطه در ثبوت حرکت برای لباس. سوم، وقتی من دارم حرکت میکنم چیزی در جیب لباسم گذاشتم، اونم داره حرکت میکنه، ولی واقعا حرکت میکنه، حرکت یعنی عوض کردن مکان، اون داره مکان عوض میکنه، یا مکانش جیب منه، از اول تا آخرم تو جیب منه، اون تو جیب ساکنه، لباسه که داره مکانش رو عوض میکنه، مکان لباس اون هواییست که لباس احاطه کرده، وقتی من دارم راه میرم مکان لباس عوض میشه، یعنی هوای دیگر این لباس رو احاطه میکنه، اون هوای دیگر مکان دیگره، پس لباس واقعا داره مکان عوض میکنه، پس واقعا داره حرکت میکنه، ولی اونی که تو جیبه حرکت نمیکنه، مکانش همون پارچه ایست که جیب رو درست کرده، اون پارچه که عوض نمیشه، اون شایی که تو جیبه منه تو همون پارچه است از اول تا آخر، پس اون حرکت حقیقی نداره، چون تبدیل مکان نداره، ولی با وجود این بهش حرکت رو اسناد میدیم، حرکتی که از من صادر میشود به او اسناد داده میشود، من واسطه میشم که او رو متحرک حساب کند، ولی من واسطه میشم در عروض حرکت برو، نه در ثبوت حرکت برو، یعنی حقیقتا او متحرک نیست، حقیقتا در جای خودش ساکنه، ولی چون من دارم تبدیل مکان میکنم، او هم به تبع من یا به عرض من داره حرکت مکانی یا تبدیل مکانی. توجه کنید واسطه در عروض اونجاست که ثابت شود اسناد این عرض به معروض مجاز است. هر جا که اسناد عارض به معروض مجاز باشه واسطه در عروض وجود دارد. اسناد حرکت به اون چیزی که در جیب من است اسناد مجازی، یعنی اسناد الی غیر ما هو بله، مجاز یعنی مجاز عقلی منظور ما، نه مجاز لغوی، مجاز لغوی اینه که لفظ در غیر موضوع لا استعمال بشه، اصلا اینجا مناسبت نداره، الان مجاز در اسناد مراده، اسناد میدهیم این عرض رو به این معروض، این اسناد اگر مجاز شد واسطه در عروض داره، اگر حقیقت شد یا بی واسطه است یا با واسطه در ثبوت داره، پس واسطه در عروض اونجاست که اسناد عرضی به معروضش مجازی باشد، اونجا گفته می شود این عرض برای معروض با واسطه در عروض ثابت شده، اما اونجا که عرض برای معروض اسناد عرض به معروض به اسناد حقیقی است، اگر واسطه نباشد که گفته می شود عرض بلا واسطه برای معروض ثابته، اگر واسطه داشته باشد می گوییم عرض با واسطه در ثبوت آرزه، نه با واسطه در ثبوت.
تو تعبیر به عرض میده تبع ظاهره یه تفاوتی نمیشون دارن دیگه.
بله به تبع به تبع و بالعرض. بالعرض یعنی بالمجاز، به تبع هم به معنی خودشه. در وقتی که من حرکت میکنم و لباس هم حرکت میکنه، لباس حرکت به ذات نداره، به ذات من حرکت دارم، لباس حرکت به تبع داره. اونی که در جیب منه اون حرکت به تبع هم نداره، حرکت بالعرض داره، یعنی حرکت بالمجاز داره. عرض در اینجا برای مجاز
یه اصطلاح هست دیگه که به تبع و برای واسطه در ثبوت.
بله به تبع برای واسطه در ثبوته، بالعرض برای واسطه در بالمجاز واسطه در. خب این مطلب روشن شد. اگر در جایی عرضی بر موضوع مسئله مطرح شده بود، این عرض عرض ذاتی موضوع نیست، اگر تو علم مورد بحث قرار بگیره به اصطلاح خودمون تردنگلباب موضوع قرار گرفته و مورد بحث قرار گرفته، تردنگلباب واقعا جای بحثش نبوده. ما باید در علم از عوارض ذاتی موضوع، یعنی عوارضی که بدون واسطه یا با واسطه در ثبوت بر موضوع هم میشون بحث کنیم، از اینجور محمولات و عارضها باید بحث کنیم. عارضهایی که با واسطه در عروض هم میشون اونها نباید مورد بحث ما قرار بگیرن. بیان دیگری رو من مطرح میکنم. این بیان بیان به دردخوریه، اشکال بسیار مشکلی با همین بیان حل میشه. اگر عارضی اقتضا کرد که قبل از خودش عارض دیگری عارض شود، تا این عارض بتواند وارد شود، این عارضی که مشروط است به عروض عارض دیگر، این عارض ذاتی نیست. مثلا توجه کنید، تحیز عارض بر جسم، تحیز یعنی مکان داشتن یا قابل اشاره حسی بودن، عارض بر جسم، عارض بر وجود هم هست. بعضی وجود ها متحیز هست مثل موجود مادی، بعضی هم غیر متحیز هست مثل مجردات. اما عروض تحیز بر جسم احتیاج به هیچی نداره، عروض تحیز بر موجود احتیاج به این دارد که قبل از اینکه این تحیز بر موجود عارض شود، عارض دیگری که مادیت یا جسمیت است بر موجود وارد شود. تا بعد از اینکه اون عارض وارد شد، این عارض دومی میتونه وارد بشه. تا جسمیت بر موجود وارد نشود و موجود جسم نباشد، نمیتوانیم تحیز یعنی مکان داشتن رو باش هم کنیم. به مطلق موجود که نمیشه که متحیزه، موجودات مجدد متحیز نیست. ابتدا باید عارضی رو بر این موجود هم کنیم و عارض کنیم تا راه برای عروض اون عارض بعدی پیدا میشه. یعنی ابتدا باید جسمیت رو، مادیت رو بر این موجودون عارض کنیم تا این موجود بشه موجود جسمی، بعدن تحیز برش بار کن. این تحیز عارض ذاتی موجود نیست، چون عارض دوم. اما همین تحیز عارض ذاتی جسم هست که عارض دوم نیست. اونجا که دو تا عروضه، عروض دوم مشروط به عروض اوله، اینجا عارض عارض ذاتی نیست. این نکته رو دقت کنید. الان من خیلی توضیح ندادم، انشالله بعدا توضیح داده میشه، سلام علیکم، و دربارش مفصل تر از این بحث میشه. تا اینجا مطلب روشن. حرکت هم اینجا بود، حرکت هم مال جسم هم مال موجود نیست، حرکت هم نسبت موجود عرض ذاتی نیست. لذا در فلسفه‌ای که موضوعش موجود است بحث از اقسام حرکت نمی کنیم، بحث از حرکت نمی کنیم، بحث از وجود حرکت نمی کنیم، ولی بحث از عوارض حرکت نمی کنیم، درباره حرکت بحثی نداریم. بحث حرکت مال علمی است که موضوع اون علم جسم است، یعنی علم طبیعی. شما حرکت رو در علم طبیعی بحث می‌کنید، در علم الهی و در فلسفه بحثش نمی‌کنید. چرا؟ چون علم الهی موضوعش موجوده و حرکت یا تحیز نسبت به موجود عرض ذاتی نیست. پس نباید تو علمی که موضوعش موجوده یعنی علم الهی بحث از حرکت بشه. بحث از وجود حرکت اشکال نداره، ولی بحث از خاصیت‌های حرکت نیست. بحث از حرکت در علمی می شود که موضوعش جسم باشد و اون علم علم طبیعی است. پس ما در علم طبیعی بحث از حرکت و تحیز می کنیم، در علم الهی بحث می کنیم.
فضا بخش این نظریه که بعضی آقایی دارن حرکت در مجردات،
این رو توی
علم طبیعی
بحث شد که در مجردات فاسده، در هیچ جا بحث نمیشه. چیزی که فاسده بحث نمیشه. حرکت یعنی خروج من القوه الى الفعل. مجرد یعنی چیزی که قوه نداره. اگه بخواد حرکت کنه معنیش اینه که قوه‌اش رو تبدیل به فعلیت کنه. قوه نداره که بخواد تبدیل به فعلیت کنه. حرکت نمی‌تونه بکنه. حرکت در مجرد، بله؟ حرکت در مجرد حرف باطلیه. ولو بعضی امروزه بهش معتقد شدن. ولی درست نیست. خروج از عدم به وجود بنابر قول صدرا در مبدا و معاد و بعد مرحوم سبزواری در حاشیه بر شواهد ربوبی حرکت، و این حرکت رایج نیست. این حرکت حرکت رایج نیست. حرکت رایج خروج من القوه الى الفعل، نه خروج من عدم ذاتی الى وجود العطایی. این که حرکت رایج نیست. همه ممکنات به این حرکت دوم حرکت میکنه، چون هیچ کدومشون مثل خدا نیستن که وجودشون ذاتی باشه. در ذاتشون عدم است، یعنی وجود نیست، بعد با افاضه وجود از عدم به وجود خارج میشن. همه ممکنات همینطورن، چه مجرد چه غیر مجرد. این حرکت رو صدرا برای مجردات قائله، مرحوم سبزواری هم قائله. خب این حرکت حرکت نیست. اون حرکتی که ما از مجردات نفیش میکنیم حرکت رایجه، نه این حرکت. حرکت توفی یعنی حرکت در خلق کردن، در ظهور، یعنی از قوه به فعلیت آوردن. یعنی خود خدا از قوه به فعلیت بیاد، نه موجودات مخلوق را از قوه به فعلیت می آورد. اون درست جلوه ای را که می تواند انجام بدهد انجام می دهد، که جلوه از قوه به فعلیت می آورد، نه متجلی از قوه به فعلیت. از تجلی از خفا به ظهور میاد. تجلی از قوه به فعلیت، بفرمایید قوه به فعلیت یا خفا به ظهور، تجلی اشکال نداره. تجلی ما هست. خلائق از قوه به فعلیت، از قوه هم در اینجا به معنای امکان ذاتیه. امکان ذاتی دارن حتی عقول به وجود میآورن، نه امکان استعدادی. اون قوه که در حرکت مطرح امکان ذاتی نیست، امکان استعدادیه. از امکان استعدادی باید بیاد تو فعلیت. این امکان استعدادی در عقول و مجردات نیست. امکان ذاتی در همه ممکنات هست. خدا اینها رو از امکان ذاتی به وجوب بلغیر خارج میکنه. این میشه حرکت، ولی حرکت غیر استعدادی. این مورد بحث ما نیست. ولی حرکت اصطلاحی در مجردات غلطه. حرکت اصطلاحی در مجردات یعنی تبدیل استعداد به فعلیت. مجردات استعداد ندارن که بخوان به فعلیت تبدیل کنن. ببینید اون کسی که حرکت در مجردات رو مطرح کرده، خلط کرده بین کلام و فلسفه. در کلام مجردات رو میگن ملائکه و تصریح میکنن که ملائکه مجرد نیستن، همشون جسمانی. اینا حرکت مجردات رو ما از فلسفه گرفتیم، بعد همون مجردات که ملائکه‌ن بردیم تو کلام، جسمانیشون کردیم، گفتیم حرکت میکنه. وقت ملائکه‌ای که متکلم به اون معتقده حرکت میکنه، ما ملائکه‌ای که فلسفه بهش معتقده متحرک کردیم. ملائکه که فلسفه متعقده مجرده، او رو ما متعرق گرفتیم، عبارت ملائکه رو آوردیم از فلسفه گرفتیم گفتیم مجرده، بعد رفتیم توی کلام اونجا حرکت برش اثبات کردیم که حرکت در ملائکه رو کلام قبول داریم، حرکت در مجردات گفتیم چون ملکی رو که مجرده است رفتیم توی کلام دیدیم حرکت میکنه، گفتیم پس مجرد حرکت میکنه، غافل از این که اونی که داره حرکت میکنه ملائکه ایست که متکلم بهش معتقده، اون جسمانیه، اونی که مجرده و تو فلسفه متن اون حرکت میکنه، این اشتباه پیش
اومده. میشه زمان باشه اما حرکت نمیشه، فقط زمان از حرکت
رسمه. نه
خب بنابرای این دامات توی فرستان یا سر جناس بالیسهی که میشه زمان دهری، زمان اثرمندی، زمان لحظه،
زمان دهری نمیشه، زمان دهری نمیشه، زمان مقابل دهری. در تقسیم بندی ضعف رو تقسیم میکنن به دهر و سرمد و زمان، نه زمان رو تقسیم کنن، زمان قسیم دهره، تقسیم نمیشه به دهر، زمان دهری غلطه. ما میتونیم برای موجوداتی موجودات سرمدی داریم، موجودات دهری داریم، موجودات زمان داریم، موجودات تقسیم میکنیم این ستا، نه زمان رو تقسیم کنیم، مگر منظورون از زمان معنی رایدش نباشه، وقت تقسیمش کنیم به دهر و سرمد.
دکتر
فرمود دوم تو
این
برهان
داره
یا مخصد
مجرد
اصطلاح،
این
دوتایی
که
اونی
که
آرز
میشه بر به شرط
این
که چیز دیگری آرز میشه،
این توضیح
نداره، منتظر باشیم انشاءالله میرسیم. اصطلاحی رو مخصد توضیح بدید، اصطلاحی برای این عرض ذاتی یا نه برهانه همیشه همینجوری که اگه دوتا عرض
بشه اشکالی میشه، ما در دفع اشکال به این نتیجه خواهیم رسید. اینو ثبت نکردید. من فقط یه مطلب رو توضیح دادم. این توضیح به درد بعد ها میخوره. الان اگرم توضیح نمیدادم مشکلی نداشت. خب مرحوم اصفهانی میفرماید در این دو تفسیری که برای عارض ذاتی شده، تفسیر دوم بهتر از تفسیر اول. یعنی عارض ذاتی عارضی است که واسطه در عروض نداشته باشه. تفسیر اول این بود که عارض ذاتی نیست که از ذات معروض اتخاذ بشه. تفسیر دوم بود که واسطه در عروض نداشته باشه. مرحوم اصفهانی میگه تفسیر دوم بهتره و مرحوم آخوند هم به همین تفسیر دوم تفسیر کرد. به چه دلیل بهتره؟ دو دلیل داره. دو دلیل بر بهتر بودن تفسیر دوم داره. در تفسیر موضوع هم که موضوع عبارت است از آن چه که در باره عرض ذاتیش بحث می شود، در این تفسیرم می فهمان که تفسیر معروفه، پس هم موضوع رو مرحوم آخوند به تفسیر معروف تفسیر کرده، هم عرض ذاتی رو به تفسیر معروف تفسیر کرده. مرحوم اصفهانی می فهمد هم تفسیر موضوع هم تفسیر عرض ذاتی که در این عبارات کوتاه مرحوم آخوند آمده، تفسیر رایجه و تفسیر درست، هم رایجه هم درست. در باره موضوع بیش از این بحث نمی کنه، ولی در باره عرض ذاتی بحث طولانی داره. چرا عرض ذاتی رو به این تفسیر دوم تفسیر کنیم بهتر است؟ به دو دلیل. اینو که بیان می کنن بعد اشکالی مطرح میشه که وارد اون اشکال میشن و اون اشکال طولانی است، جوابش طولانی تر. من حالا همین قسمتی که توضیح دادم بخونم. موضوع علم در این قسمت از حاشیه درباره موضوع علم بحث میکنیم که در ابتدای کفایه همین بحث مطرحه. قول آخوند که فرموده موضوع کل علم متحد است با موضوع مسائل، حرف آخوند اینه، موضوع هر علمی با موضوع مسائل متحده. فرق این است که موضوع علم کلیت به منزله کلیت طبیعی است، موضوع مسائل به منزله مصادیق. فرق بین این دوتا فقط به کلیت جزئیته و الا ذاتشون یکیه، مثل ذات انسان با ذات زید، هر دو ذاتشون یکیه، فقط انسان کلی زید جزئی. فرق فقط به جزئیات کلیته. موضوع مسئله کلی است، موضوع علم، موضوع علم کلی است، موضوعات مسائل جزئی هست، اون موضوع علم با موضوعات مسائل یکیست، هر کلیه طبیعی با مصداقش یکیست. فقط فرقشون اینه که یکی کلی است یکی جزئی.
تو واسه در جوهر این خاطر شرط میشه میگه گاهی اوقات هم جزء و کل هستش. موضوع علم با موضوع مسئله گاهی اوقات هم جزء و کل میشه.
اینه حالا بعد از این توضیح داده میشه. البته به این توضیح جلال شما میخواد به این کاملی ما نمیشه. در اشارات جلد یک عرض ذاتی تبیین شده کاملتر از اون چیزی که اینجا تبیین میشه. موارد خاصش گفته شده که کجاها عرض ذاتیست کجا عرض ذاتی نیست. مرحوم اصفهانی اینطور وارد بحث نمیشه، فقط موضع اشکال رو که بعداً بیان میکنیم اون موضع اشکال رو بحث میکنیم دیگه، در زائده بر اون وارد نمیشه. موازه دیگر هم داریم که عرض ذاتی باشه، یه جا عرض ذاتی به مشکل افتاده اونجا رو اشکال شو برطرف میکنه، فقط همین دیگه. عرض ذاتی دیگر رو که در اشارات مرحوم خواجه ذکر کرده توضیح نمیده. اگه کسی تفصیل عرض ذاتی رو میخواد باید اونجا مراجعه کنه و من نمیخوام وارد تفصیلش بشم چون بحث اونجا بسیار بحث دشواری.
مثلا یه رابطش جزء و کل هم میشه، موضوع علم موضوع مسئلهش، یا فقط این جزئی؟
نه جزئی و کلی باید باشه، جزء و کل نمیشه. موضوع علم نمیتواند کل باشد و موضوع مسئله جزء باشد. چرا؟ چون کل و جزء با هم فرق دارند. مرحوم آخون میخواد بفرماید موضوع علم با موضوع مسائل اتحاد داره نه فرد. اتحاد بین کلی و جزئی است نه بین کل و جز. کل و جز نمیتونن در اینجا.
یعنی که موضوع مرکب باشه.
اینی که شما فرمودید علم طب موضوعش
میگن بدن هستش، بدن هستش از دست و پا و اینجا همه اجزا و اعضا.
علم طب بدنه، موضوع مسائل موضوع مسائل اعضای بدن. خب ببینید اونجا که موضوع رو موضوع علم رو شما بیان میکنید میگید بدن. بدن چیه؟ بدن مرکب از این اجزا است. این رو شما موضوع قرار میدید، وقت این با این قید بر موضوع مسائل صرف میکنید، یعنی دستم بدن از این جهت بدنه. ولی اگر جزء و کل ملاحظه کنید تفاوت داره. اون حس جزء و کلی لحاظ نمیشه. اگر حس جزء و کلی رو لحاظ کنید مغایرت درست میشه و اگر مغایرت درست شد حرف آخون
طبیعی و فرد به لحظی مغایرت اینجوری
میشه. نه اون مغایرت نمیشه، مغایرت ذاتی رو دارم عرض میکنم. جزء با کل مغایرت ذاتی داره نداره؟
ذاتشون که کل
اینه،
اون
اجزای نه اینه جز،
اینه کل جز هم هستش به شرط انزوا.
اینه کل جز نیست، لذا جز برش هم نیست. شما کدوم جز رو میگید؟ جز تحلیلی رو میگید؟ مثل جنس و پس؟ بله. انسان این حیوانه، اما حیوانی که جنسه. انسان این ناطقه، اما ناطقی که پسته. اما انسان این حیوانی که ماده است نیست، مقایرت بینشونه. حیوان رو اگر ماده بگیرید انسان اینش نیست، نمیتونه حمله کنه. نه انسان میتونه حمله بر حیوان کنه، حیوان رو بره. این حیوانی که بر انسان حمله میشه جزء تحلیلی انسانه، نه جزء خارجی. جزء خارجی شده و خودشون شم کرد، جزء تحلیلی رو حمله کنه اشکال نداره. جزء سری از بس بیرون، جزء سری در واقع جزء نیست، با تحلیل ذهن شما جزء میشه. خب عبارت تو داشتم میخوندم. موضوع کل علمه این مبتداست، خبرش که در کفایی آمده اینجا نقل نشده. موضوع کل علم متعهد است با موضوع مسائل. حالا موضوع کل علم رو تفسیر میکنه و هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتی. ضمیر فیه به الذی بر نمیگرده، ضمیر فیه به علم بر. هو الذی یعنی موضوع چیزیست که بحث می شود در علم از عوارض ذاتی اون چیز. ضمیر عوارضی به الذی برمی‌گرده، ضمیر فیه باید به علم برگرده. موضوع عبارت از چیزی است که در علم از عوارض اون موضوع بحث می‌شه، اون چه عوارض ذاتی. بعد عوارض ذاتی چیست؟ ای بلا واسطه فی الروز. این تفسیر عوارض ذاتی است. پس در این عبارت کوتاه هم موضوع علم تفسیر شد، هم عارض ذاتی تفسیر شد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید تعریف الموضوع بذالک اولا، تفسیر العرض ذاتی به ما فسره ثانیا، هو المعروف المنقول عن اهالی فن المعقول. یعنی از کسانی که عالم به علم عقلی هستند تفاسیری آمده که بهترین تفسیر و معروفش همین است که مرحوم آخوند فرموده، که هم موضوع تفسیر شد به این تفسیری که گفته شد، هم عرض ذاتی به اون تفسیری که گفته شد. اما اینکه تفسیر موضوع به این تفسیر معروف است و بهتر است، اینو دیگه توضیح نمیدن. اینکه تفسیر عرض ذاتی به این تفسیر بهتر است، اینو توضیح میدن. به چه دلیل تفسیر عرض ذاتی بهتر از اون تفسیر دیگری است که گفتیم؟ برای عرض ذاتی اصلا دو تفسیره. چرا تفسیر دوم بهتره؟ وارد بحث میشن و دلیل میدن. دلیل اولشون اینه که موجبی و عاملی برای تخصیص نداری. تعریف اول عرض ذاتی رو تخصیص میده به اونجایی که از ذات انتظار بشه. تعریف دوم این تخصیص رو نداره، بلکه تعمیم میده، میگه چه عرض ذاتی از ذات انتظار بشود چه از ذات انتظار نشود، اما اون شرطی که عرض کردیم داشته باشد میشه عرض ذاتی. عرض چه از ذات انتظار شود، عرض ذاتی نباید میگفتن، عرض چه از ذات انتظار شود چه از ذات انتظار نشود، اگر اون شرط مذکور داشته باشه میشه عرض ذاتی. میبینید که عرض ذاتی رو عام میگیره، اما اون تعریف اول عرض ذاتی رو خاص میگیره. مرحوم اصفهانی میفهمد دلیلی بر اون تخصیص نداری. بیان اولش بر این که تعریف دوم و تفسیر دوم بهتره این است که دلیلی بر تخصیصی که در تعریف اول وجود داره نداره.
باسفه احتمال
نه قائل دارم
و تجربه یا سراغه علم که تتبع کنید
ایشون همینه تو علم که ایشون میگه تو علم که تتبع کنید میبینید محمولات مسائل همشون از ذات موضوع انتظار نشده. بعضی از ذات موضوع انتظار شدن، بعضی هم از ذات انتظار نشدن، ولی همگی اون شرط مذکور رو که بی واسطه در عروض باشن دارن. این شرط رو همشون دارن، ولی بعضیشون از ذات انتظار شدن، بعضی نشدن. پس به خود علوم هم که مراجعه میکنیم محمولات رو طوری میابیم که با تفسیر دوم مناسبه، نه با تفسیر اول. فانه المناسب لمحمولات قضای العلم، این تفسیر دوم برای عرض ذاتی مناسب است با محمولاتی که در قضایای علم و در مسائل علم موجودن. در قضایا و مسائل محمولات موجودن. اون محمولاتی که رسیدگی بکنید ببینید دو قسمن، بعضی هاشون از ذات موضوع انتظار شدن، بعضی از ذات انتظار نشدن. دون العرض ذاتی، این داره اشاره میکنه به تفسیر دوم عرض ذاتی. دون العرض ذاتی که منتزع از مقام ذات است، فإن التخصيص دلیل اوله، فإن التخصيص به چنین عرض ذاتی بلا موجب است. دون العرض ذاتی یعنی در تفسیر موضوع باید اون عرض ذاتی رو که آخوند آورد بیاریم، نه این عرض ذاتی منتزع از مقام ذات رو، اینو نباید بیاریم. زیرا که تخصیص به این عرض ذاتی، تخصیص عرض ذاتی علم به این عرض ذاتی بلا موجب است، یعنی بلا مخصص است، کما قابل واسه. این دلیل اول. دلیل دوم بر این که عرض ذاتی که مرحوم آخوند در تفسیر موضوع آورده بهتر از اون تفسیر دیگر است، این دلیل دوم شروع بکنیم بجرس.